سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه صدوم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا فلا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. در باره شخصیت اجتماعی قرار شد که در این جلسه که جلسه پایانی بحثمون هست نکاتی را عرض بکنیم و بحث رو به پایان برسونیم. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که افراد در جامعه نیاز دارن به حس مقبولیت، حس مطلوبیت، حس مفید بودن. اصلا ما با دیگران زندگی میکنیم برای اینکه نیازهامون برطرف بشه و یکی از نیازهامون همین نیاز به مقبولیت و مطلوبیت. همه دوست دارن در چشم دیگران تکریم بشن، بزرگ داشته بشن، انسان مفیدی محسوب بشن. این خاصیت جامعه است، اساس جامعه است. اصلا جامعه بدون این جامعه نمیشه. ساختار و فونداسیونی که خدای متعال برای این موضوع در نظر گرفته چیه؟ من اول یه فونداسیون دیگه برای شما بگم به اسم این شبکه‌های اجتماعی. یه چیز عجیب و غریبی است این شبکه‌های اجتماعی، واقعا چیز فوق‌العاده است، خصوصا توییتر و اینستاگرام. حالا با تلگرام خیلی کاری نداره، دیگه فیلتر هم شد، کارم نمیتونیم داشته باشیم باش جا توییتر هم فیلتر نه این چون تازه فیلترش رو کاریش نداره. نه تلگرام ذاتاً متفاوته، یه بستری برای تولید انبوه خبر و محتوا. این اینستاگرام البته توش تولیده انبوه هست، تو توییتر هم هست، ولی چیزی که مهمه اون مطلوبیت و مورد پسند واقع شدن است که تو این شبکه‌های اجتماعی جالبه. یه ساختاری داره، اولا فقط لایک میشه کرد، شما فقط ابراز علاقه میتونی بکنی، ابراز تنفر نمیتونی بکنی. بعدم یه اهرم قدرتی هست دست اون ادمین به اسم بلاک، پا تا از گلیمت بیشتر دراز بکنی، حرفی بزنی، کامنتی بذاری، ریپلایی بکنی، چیزی بگی من خوشم نیاد، از هستی ساقطی. مثل اون گلادیاتورا بود اونجوری انگشت رو برمیگردون، این همونه، برمیگردونه ساقط میکنه. و فضایی برای اینکه شما خودت رو به عرصه‌ای بیاری که آدمهایی که براشون مطلوبیت داری و برای تو مطلوبیت دارن تو رو تایید کنن. فضای خیلی عجیبی است دیگه، میگردن از سراسر دنیا آدم هایی که هم فکر تو هن، هم مدل هن با تو، پیدات میکنن، فالوت میکنن، لایکت میکنن، ریتویت میکنن و شما یه شبکه میشید. اگر هم کسی خارج از این حلقه است، چیه؟ هر که در این حلقه نیست خارج از این ماجراست، به قول حافظ میره بیرون. آدم هایی که مثل ما و اهمیت داره لایکشون و این حس مفید بودن رو به آدم میاره، برای آدم میاره، ارضا میکنه، احساس میکنه چقدر برای جامعه مفیدی، چقدر تاثیرگذاری. یه حس عجیبی است، البته کاذب، البته یه حس کاذب. واقعیش چیه؟ واقعیش تکریم اجتماعی است. همه واقعا باید در جامعه محترم باشن، واقعا. اصلا خدا چرا غیبت رو حرام کرده؟ به خاطر اینکه به شخصیت اجتماعی افراد لطمه وارد نشه، برای اینکه دائما همه در حال لایک هم دیگه باشن، لایک واقعی هم دیگه. من اهرم رو هم نمیدم دست خودت که اگه کسی این کار رو نکرد ساقطش کنی، اهرم رو میدم دست تقوا و تقلا. جامعه رو با تقوا باید اداره کرد، با بگیر و ببند درستم شده. در مورد غیبت میخواد چیکار بکنه؟ علی که غیبت میکنه میخواد چیکارش کنه؟ بگیریم ببندیم زندانیش کنیم حبسش کنیم؟ تو روایت، یه روایت خیلی زیبایی داریم، خیلی روایت زیباست، امیرالمومنین فرمود یک نفر اگه تو این عالم صلاحیت داشته باشه که حبس ابد بهش بخوره، اونم زبانه. این زبان رو باید فرستاد حبس ابد. اونی که باید کنترل بشه زبانه. دست و پا رو میشه بس، زبان رو بخواییم چیکارش کنیم؟ زبان رو چی کنترل میکنه؟ تقوا. یه مراقبت الهی لازم داره. مرحوم علامه در المیزان نمونه این بحث میکنه، میفهمن که در سوره مبارکه یوسف بعد ماجرای دستگیر شدن حضرت یوسف و زندان افتادنش، ایشون میفهمن یه ضامن اجرایی برای قانون تو جامعه بیشتر نداریم که واقعا هر کسی قانون رو عمل بکنه، با عشق عمل بکنه، تو خلوت هم عمل بکنه، حتی اگه عمل به قانون براش جریمه داشته باشه. حضرت یوسف اینجوری بود، به قانون عمل کرد، تو خلوت هم عمل کرد، جریمه عمل به قانون رو هم پرداخت کرد. کسی به خاطر عمل به قانون بیفته زندان؟ به خاطر چی؟ لولا ان رأى برهان ربه. چون عاشق خدا بود، چون موحد بود، چون خالص بود، چون با تقوا بود. اونی که ضامن اجرای قانون تقواست. این باشه طلبتون بعد ماه مبارک که انشالله خدمتون رسیدیم، ایام تابستان که خدمتون هستیم عزیزان، بعضی ها هستن و بحث ما هم تخصصی تر ایام تابستان، انشالله در مدنی چند جلسه اون موقع بحث میکنیم که جامعه رو فقط با تقوا، فقط جامعه رو با تقوا میشه اداره کرد، نه با هیچ چیز دیگه. در مورد این انشالله با هم بعدا صحبت خواهیم کرد. شخصیت اجتماعی خیلی چیز مهمیه. ما دائما باید پالس مثبت از همدیگه دریافت بکنیم و برای همدیگه ارسال بکنیم. بعضی از بزرگان و خوبانی که ما دیدیم، خدای متعال توفیق داد، البته استفاده که نکردیم، ارزا نداشتیم استفاده کنیم، حالا وبالمون نشه، باعث جهنم رفتنمون نشه، بعضی ویژگی‌هاشون واقعا بی‌نظیر بود، حالا هستن هم هنوز البته. مثلا برخی اساتید رو می‌بینیم فقط تعریف می‌کنن، با هر کی مواجه میشن یه سری خوبی، مثلا طرف کلا تو عمرش یه بار یه کار خوبی کرده، اینو گرفته این استاد به هر کی میرسه می‌خواد اینو معرفی کنه، ایشون کسی هستن که فلان روز فلان جا به فلان کس کمک کرد. تمومش. دائما دیگه انقدی اینجور شده بود، ما یه وقتی به مشکل برخوردیم، ایشون یه موردی رو برای ما معرفی کرد برای خواستگاری، انقدر که تعریف کرد دیگه ما فکر کردیم رو کره زمین مثل ایشون نیست. بعد رفتیم و دیدیم خب یه خورده نیاز به تحقیقات هست. بعد والده ما با همسر این استاد بزرگوارشون ارتباط داشتن، تماس گرفتن، بعد اون خانم هم میشناختن این خانواده رو. بعد مادر ما به اون همسر استاد گفتش که این خانواده چجورن و اینا، حاج آقا که خیلی تعریف کردن. ایشون گفتش که بذار من در مورد حاج آقا اول یه چیزی به شما بگم. گفت ببینین حاج آقا اینجوره، ما این بچه 3 سالمون، اون موقع بچه‌شون 3 سالش بود، این بچه 3 سالمون وقتی تو خونه خوابه، حاج آقا از بیرون میاد، ما میخوایم در مورد یه کاری بدی که این بچه کرده چیزی بگیم، ایشون میگه این بچه الان خواب غیبتش محسوب میشه، بذار بیدار شه جلوش بگو. رو حاج آقا اینه. خب حالا شما چی میگید؟ رو نه هیچی، حل شد. بعد شروع که یکی یکی گفتم، گفت اینا این مشکل دارن، این مشکل دارن، این مشکل دارن، تمام شد. ما دیگه اومدیم بیرون، قید اونجا رو زدیم. انقدر که همه چی رو مثبت میبینه. البته یه گوشه هایی بعدا من فهمیدم که ایشون مثلا فلان کلمه رو که هم اون وسط گفت، این منظورش این بوده که یعنی حواس رو جمع کن، این مشکل هم هست. ولی من با ادبیات ایشون آشنا نبودم. مثلا میگم حالا اونورم حواستون باشه، شاید بعداً به یه مشکلی بر بخوره از اون جهت. ما نمیفهمیم که این داره میگه با اونجا مشکل هست. فقط خوبیا رو میگه. این آدمو چقدر به بقیه شخصیت میدن؟ چقدر آدمو در کنار اینها رشد میکنن؟ ما چقدر معاصی اجتماعیمون به خاطر کسب شخصیت اجتماعیه. میخوایم جایگاه پیدا کنیم. بعد چه کارهایی که نمیکنن یاد بدن که جایگاه پیدا کنن. ببین دیگه همین توی این اینستاگرام به قول خودشون میخواد طرف بشه، به قول خودشون شاخه این اینستاگرام، چه کارا که نمیکنه دیگه. بعضیش اصلا نمیشه به زبان آورد بعضی از این کارهایی که انقدر متعفنه، بعضی کارهایی که صورت میگیره. میرم همینجور بالا، روزی 30-40K میاد روی فالوورا و همینجور اینور اونور، بعد مشهور میشه، بعد یه شخصیتی میشه. این فقط خواسته هزینه ها رو برای یه کسی انجام بده، کار خاصی نمیخواسته بکنه، معروف شد. بعد میره از ایران میذاره، بعد هنوز فالوورشو داره، بعد موضع سیاسی میگیره، بعد نفی و اثبات میکنه، جریان سازی میکنه، چیز عجیب و غریبی است. این شخصیت رو ما باید به هم دیگه بدیم. بذارید من چند خطی از المیزان برای شما بخونم. مختصر. بعد یکی دو تا نکته دیگه هم بگم ارزمند تموم. خیلی این تیکر حیف اومد از المیزان نگم. اول یه نکته هم وسط بگم، یه انتقاد خیلی خوبی یکی از دوستان دیروز به من کردن که خیلی من از این انتقاد خوشم اومد، خیلی قشنگ واقعا، آدم چقدر استفاده میکنه از انتقادات خوب. به من گفتن که شما در طول این سال گذشته هر وقت اسم علامه طباطبایی رو بردی آب از دهنت راه افتاد. خب این باعث نمیشه که ما ذهنمون نسبت به ایشون یه خاصیت متحجرانه پیدا کنه، دیگه انتقادی به ایشون نکنیم یا انتقادی به ایشون روا ندونیم. نه اینجور نیست. ما اولا که تو فضای علمی اول یه شخصیت رو باید به عنوان مطبوع قرار داد، عدو دست اون نوشت تا آدم پیشرفت بکنه، ذهنش قوی بشه بتونه نقد بکنه. این یه نکته است. ارادت ما به علامه طباطبایی هم از این جهت. و نکته بعدی این که چرا انتقاد باید کرد، ولی انتقاد به حق از جانب کسی که تو اون مسئله وارده. من همینقدر به شما بگم، تو این دنیا کسی به اندازه شهید مطهری عاشق و شیفته علامه طباطبایی نبود. عبارات شهید مطهری در مورد علامه عجیب غریبه دیگه. تو کتاب احیای تفکر اسلامی میگه کتاب المیزان باید 100 سال تدریس بشه تا فهمیده بشه، فقط بفهمن که چی نوشتیش علامه طباطبایی. قبل از علامه هم دنیا رفت دیگه. علامه در رحلت ایشون گریه کرد، فهمون هر وقت وارد درس من میشد به من حالت رقص دست میداد، هر چی میگفتم میفهمید. بزرگترین منتقد علامه طباطبایی شهید مطهری، 3-4 تا از نظریات اصلی امهات فکری علامه طباطبایی شهید مطهری نقد کرده در طول حیات علامه طباطبایی. یکیش بحث نظریات اعتباری علامه طباطبایی که در اون دوران البته خیلی مشکلات پیدا کرد، نزدیک به افکار هگل. حرف علامه طباطبایی و شهید مطهری هم با هگل توی مسئله مخالف، هم با علامه طباطبایی به شدت هم مخالف. پس میشه در این حال که آدم ارادت داره نقد علمی هم داشته باشه. این بس بحث شده. اینی که ما از المیزان خوندیم به این معنی نیست که دیگه آخر حرف تو المیزان و هیچ دیگه حق نداره چی بگه و هیچ نقدی هم بهش وارد نیست. حالا این چند جمله رو دقت بفرمایید. میفرماید خیلی سریع بخونم، شما دیگه گوش بدید دیگه، باید دقت بیشتر. روز آخر ماه شعبان و شما به نیت ورود در ماه رمضان یه چند جمله از قرآن رو از تفسیر علامه طباطبایی با قصد قربت تأمل بفرمایید. انسان که از روز ازل به حکم ضرورت اجتماع تشکیل داد، برای این تشکیل داد که یک زندگی اجتماعی داشته باشد و در اجتماع داره منزلتی شایسته و صالح باشه، منزلتی که به خاطر اون دیگران با او بیامیزند و او با دیگران بیامیزد، او از خیر دیگران بهره مند و دیگران از خیر او برخوردار بشن. غیبت عامل موثری برای اینکه او را از این منزلت ساقط کنه و این هویت رو از او بگیره. در آغاز یک فرد رو از عدد مجتمع صالح کم کنه، سپس فرد دوم و سوم رو. اصلا آدم‌ها از هم جدا میشن. چرا زندگیایی که باید در ظاهر آدم‌ها با هم دیگه رفت و آمد داشته باشن تبدیل شده به اینکه خودشون تعیین میکنن با کی برن با کی بیان؟ یکی از بدیهای فضای مجازی اینه. شما خودت خانواده‌ت رو تعیین میکنی. اصلا برای خودش خانواده است دیگه. افراد این خانواده رو خودت تعیین کردی. هر کی بخوای بیرون میکنی، هر کی بخوای وارد میکنی. این خیلی بده. علامت اینه که جامعه جامعه خرابیه. اگه جامعه سالم باشه همه از این که هم دیگه رو ببینن که هم باشن لذت میبرن. الان ببینید وضعیت افطاریه که ماه رمضان آدم میبینه، سال به سال من میبینم رونقش داره کمتر میشه. حتما شما دیدید دیگه، من با نگاه خودم دارم میگم. این همبستگی ها، این روابط خانوادگی یه عامل اصلی این کینه ها و کدورت ها و گسست خانواده و گسست جامعه. غیبت بداندیشی هاست. این که یه نفر رو ذهنیت‌ها رو نسبت بهش خراب می‌کنیم، یه نفر رو جایگاه اجتماعی و شخصیت اجتماعیش رو خراب می‌کنیم. حالا من اینو یکم بیشتر صحبت می‌کنم. ادامش و صلاح جامعه به فساد مبدل گردد و اون وقت دیگر افراد جامعه با هم انس نگیرند و از یکدیگر ایمن نباشند و به یکدیگر اعتماد نکنند، آن وقت است که دوا که همان تشکیل جامعه از روز نخست بود به صورت دردی بی دوا در می‌آید. رحمت الله علیه. این علامه طباطبایی نمیشه عاشقش نشد با این حرفا. پس غیبت در حقیقت ابطال هویت و شخصیت اجتماعی افرادی است که خودشان از جریان اطلاعی ندارند و خبر ندارند که دنبال سرشان چه چیزهایی میگویند، و اگر خبر داشته باشند و از خطری که این کار براشون داره اطلاع داشته باشند از آن احتراز میجویند و نمیذارن پرده‌ای رو که خدا برای عیوبشون انداخته به دست دیگران پاره بشه، چون خدای سبحانه پرده پوشی ها رو بدین منظور کرده که حکم فطری بشر اجرا گردد، یعنی که فطرت بشر او را وامی داشت تا به زندگی اجتماعی تم در دهد، این غرض حاصل بشه و افراد بشر دور هم جمع بشن با هم دیگه تعاون و معاضدت داشته باشن وگرنه اگه این پرده پوشی خدای تعالی نبود، با در نظر گرفتن اینکه هیچ انسانی منزه از تمامی عیوب نیست، هرگز اجتماعی تشکیل نمیشد. در روایت داره اگه خدا عیبای شما رو بر هم دیگه نپوشونده بود، اگه خدا عیبای شما رو بر هم دیگه نپوشیده بود، هیچ کس حاضر نمیشد جنازه هیچ کس رو دفن کنه. جامعه با چی بناست؟ اینه که مخفی عیوب ما از هم دیگه، نقایصمون از هم دیگه. و بزرگترین رخنه تو جامعه اینه که کسی یه عیبی که از کسی سراغه رو منتشر کنه، این پرده رو کنار بذاره، ذهنیت ها نسبت به او خراب، خیلی کار بدیه، حتی نسبت به دشمن، حتی نسبت به کسی که در جناح مخالف سیاسی ماست، حق نداریم کار رو. تو این کتاب سیره شهید بهشتی میخوندم، آقازاده شهید بهشتی میگفتش که دو سه تا خاطره عجیب داره. اصلا شهید بهشتی کلا آدم عجیبی است، نمیدونم چرا انقدر یه آدم انقدر عجیب میشه گاهی. میگه پای تلویزیون نشسته بودیم، ماجرای 14 اسفند، بنی صدر داشت علیه شهید بهشتی سخنرانی میکرد. بعد شهید بهشتی همجور نگاه کرد، حالا شهید بهشتی دیگه، حالا اینم بگم ما بین پرانتز، از خیابون ایران که منزلش بوده میومده چهارراه سرچشمه، سراغ سرچشمه، میدون بهارستان، یه چراغ قرمزی داره اونجا که وای میستاده، صبح به صبح یه بچه بوده روزنامه میفروخته. این روزنامه موقع هم مثلا الان که نبود همه اخبار رو داشته باشن کسی روزنامه نخره، روزنامه هم تیترشو بلند بلند میگفت که مشتری جلب بشه. و هر روز صبح که ما میومدیم میگفت خیانت جدید بهشتی بدو بیا، دزدی جدید بهشتی بدو بیا، هر روز این تیترا این بوده. ما چای بهشتی هم همینجوری نگاش میاد سر چهارا که وای میستاد، نگاه میگه میخوام اون پسر چقدر همت داره ماشاءالله، هر روزم همینش میاد. بعد پای تلویزیون نشسته بوده، بنی صدر داشته علی شهید بهشتی سخنرانی میکرده با اون شعار بدی که من نمیتونم به زبان بیارم که چه شعاری میدادن توی دانشگاه تهران. یکی اومد یه چیزی علیه به بنی صدر بگه، شهید بهشتی فهمون ساکت باش، حق نداره غیبت کنه، آقا داره علیه صحبت میکنه. بعد میگه که پسر شهید بهشتی میگه ما سخنرانی گوش کردیم، شهید بهشتی برگشت منزل، تا من اومدم یه چیزی علیه بنی صدر بگم، شهید بهشتی فهمون حق نداره غیبت کنه، ساکت باش برو سر جات، غیبت نکن. آقا این که فاسق علنیه، نمیدونم چی چی، نه کارش رو بگو، چرا توهین شخصیتش میکنی؟ شخصیت اجتماعی داره، خیلی تو این حرف دیگه. بعد بهش میگفتن چرا خود دفاع نمیکنی؟ میگفته آیه قرآن داریم، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از مؤمنین دفاع میکنه. ما اگه مؤمن باشیم، ما یا مؤمنیم یا نیستیم، اگه مؤمنیم خدا دفاع میکنه، اگرم نیستیم که اون بهتر که علیه ما حرف بزنه. چه ایمانیه این؟ میشه دیگه یه ملت، یک امت بود برای ملت ما، اینجوری میشه آدم، اینجوری یه امت میشه. این شخصیت اجتماعی خیلی مهمه. محمد طلع عراقی فهمده من راضی نیستم هر کی علیه من غیبت کنه حلال میکنم، طلبه اگه غیبت کنه حلالش نمیکنم. گفتن چرا؟ ایشون گفتن من که طلبه اول فاسق و بیدینت میکنه، بعد غیبت جایز میشه، بعد دیگه میگه نه بابا این کی اصلا چی قبول نداره، تمام یک دو سه اومد. خیلی بدی اصلا دین نمیذاره برای کسی. اینم بدونید شخصیت اجتماعی به میزانی که شخصیت اجتماعی ضریب پیدا میکنه، غیبت اون آدم هم درجاتش بالاتر میره ها. لذا بزرگترین غیبت، غیبت علما و مراجع. حضرت امام تو چهل حدیث میفرماین که جای دیگه هم هست، میفرماین اگه کسی شطر کلمه، شطر جز شطر کلمه علیه علما سخن بگوید، از زمان دقیق بفهمید، اگر کسی شطر کلمه علیه علما سخن بگوید عاقبت به خیر نمی شود، توبه هم بکند خدا توبه او را نمیپذیره. هیچ جا نداریم توبه کنی پذیرفته نمیشه، اینجا امام فرموده از روایت هم استفاده میکنه، توبه هم بکنی بخشیده نمیشه. شما داری ذهنیت رو نسبت به کسی خراب میکنی برای دیگران که این حیات بخشه، این هدایتگره، همه باید دستشون تو دست او باشه، تو داری ذهنیت رو خراب میکنی، همه رو داری پر میدی از او، اونم بر اساس چیزایی که عمدتا اصلا واقعیت نداره. بعد یه دفعه بابایی پیدا میشه از مسئولین جمهوری اسلامی در مورد یکی از مراجع میگه این دامادش فلان کاره، بعد بعدا میگه نه من بهشون اراده، این چی درست نبوده. خب این آدم نباید رها باشه در طبیعت، ببندنش، خیلی خطرناکه، اینجور آدم خیلی خطرناکه. همجور راحت یه چیزی بگه امروز توییت میکنه، فردا ردشو میگه، این وسط فقط شخصیت مرجع تقلیدی خراب میشه. اونم مرجعی که وهابیت و بهائیت و اینور و اون همه دارن رو سرمایه‌گذاری می‌کنن که تخریبش کنه. من چه چیزی هست که بعد تخریب بشه؟ این دفعه می پاس گلی میده اون وسط. در غیبت اونی که ملاک دو تا چیزه. اینو عرض کنم. یک تنقیص، یک فقدان. یکی اینکه اون آدم حضور نداشته باشه فقدان. یکی هم تنقیص. حرفی زده میشه که باعث این بشه که جایگاه او کاهش پیدا کنه، اعتبار او کاهش پیدا کنه. اگر نقدی شد که اعتبار کسی رو کاهش نداره، اصلا اصل نقد هم همینه. ما یه جوری نقد بکنیم شخصیت اون طرف لطمه نبینه، کارش لطمه ببینه. کارش این فرق میکنه. یه وقتی ما با فعل کار داریم، یه وقت با فاعل کار داریم. گاهی هم با فاعل اگه کار داریم از جهت فعلش کار داریم. این خیلی فرق میکنه، خیلی دقت میخواد. فعل رو باید کوبید. هر چقدر فعل خطرناکتر، موضع ما باید سریعتر و شفافتر. عرض کردم یه جاهای غیبت واجبه. بعضی جهنم میرن به خاطر اینکه سکوت کردن. سکوت یعنی چی؟ شما میبینی یه کسی داره یه جنایتی میکنه، یه خیانتی میکنه، سکوت کرد. بس میگه غیبت نشه. جالب، به حضرت امام میگفتن آقا علیه محمد رضا پهلوی سخنرانی نکن. این شیعه است. حرم امام رضا میاد، قرآن چاپ میکنه، مراسم میگیره، مراسم عاشورا میگرفت تو دربار. عید قدیر رو عاشورا میگیره. بچه علیه این صحبت میکنه، این شیعه است. غیبت نکن، خیلی جالبه. چه مقدسایی پیدا میشن؟ اینکه امام فرمود من زخمی که از متحجرین خوردم از هیچکی نخوردم، این متحجرین مثل مارهای خوش خط و خال میمونن، همینا بودن دیگه. علیه شاه میگه آقا غیبت نکن. دامد شاه داری صحبت میکنه غیبت نکن. خیلی جالبه، نمیدونی چیکار بکنی دیگه. همین کاری که او داره میکنه و این نفتی که داره به غارت میره، مشکلاتی که هست، هیچ کدوم ارزش اینو نداره که آقا داد بزنه. این غیبت، این حرفی که من زدم ارزش اینو پیدا کرده که این داد بزنه، چون غیبت خیلی چیز عجیب غریبی. چند تا نکته دیگه عرض بکنم و عرض ما تمام. بهترین راه برای مقابله با بدی نشر خوبیه. آقا الان توی یه مجموعه داریم با هم کار میکنیم، یه نفر کمکاری میکنه، این سواله، ما چی کار بکنیم؟ غیبتشو نکنیم؟ میگه کرامت اجتماعیشو حفظ کن. الان فلان کس که زیر دست ماست، باید کارشو انجام بده، کارشو انجام نمیده. این چیکارش کنیم؟ امیرالمومنین به مالک فرمود مالک یه سری آدم هستن زیر دستت، کارشونو درست انجام نمیدن. راه تنبیه اینا اینه، آدمایی که کارشونو درست انجام میدن تشویقشون. هی به اینا بها بده، هی به اینا جایگاه بده. ذهنیت اجتماعی نسبت به اون مثبت کن. حالا گاهی آدم‌هایی که توی یه نظام و توی ساختار و توی تشکیلات فدایی‌اند، وفادارند، فداکارند، اینا رو ذهنیت‌ها نسبت بهشون خراب می‌کنه. رهبر انقلاب فهمیدن اونایی که علیه جوانان مؤمن حزب الله موضع می‌گیرن خیانت به این کشور می‌کنن. از همه چیز، همه جور خیانتی بدتر اینه. فلان صنعت تعطیل بشه، فلان چیزو بدن، فلان بازرسی ویژه رو امکانش رو بدن، از همه اینا بدتر اینه که اون نیروهای خط اولی که برای فداکاری و دفاع وای میستن سینه سپر میکنن، اینا رو تو ذهن مردم آدم های متحجر امول افراطی بیعقل بیسواد اینا رو اینجور نشون بده. این گناهی نیست که خدا ازش بگذره، این غیبتی نیست که خدا ازش، این خیانتی نیست که خدا ازش بگذره. ذهنیت رو نسبت به اینا خراب کردن خیلی کار عجب و غریبیست. تو این ماه مبارک رمضان که در پیشه روی این مورد کار کنیم. اساتید می‌فهمودن که توی ماه رمضان روی یه ویژگی کار کنیم. ما می‌خوام تو همه موضوعات یه دفعه وارد بشیم، یه دریای دیگه، ماه خداست و مهمانی خداست، یه انقلابی بشه کلن زیر رو. نه، یه کار آدم یه چیز رو بگرده پیدا کنه رو همون تمرکز کنه. غیبت رو این ماه رمضان ماه بدون غیبت بشه. علیه کسی بد نکن. اگر هم بد گفتیم حلالیت به تلیم. چند ساعت دیگه وارد ماه مبارک رمضان میشه. اینم به شما بگم، بعضی میگن آقا حلالیت چه شکلی به تلیم؟ این از من زیاد سوال میشه. بریم به طرف بگیم آقا من فلان روز فلان جا این غیبت رو علیهت کردم، اون که بیشتر ناراحت میشه. نه، بزرگان فرمودن شما به نحو کلی هم اگر استحلال کنی، استحلال حلالیت طلبیدن، به نحو کلی هم استحلال کنی، او هم بگه من حلال کردم قبوله. الان آدم پیام میده، زنگ میزنه فلانی آقا ماه رمضان داره وارد میشه، ما رو حلال کن، کلن بدی چیزی اگه بوده از سمت ما به شما حلال، او هم میگه حلال کردم تمامه دیگه، لازم نیست برای هر غیبتی آدم نه، حالا بعدش هم باز دوباره بگم یه دور حلال کردین صفر شد از اول وارد چین دوباره یه دور حسابم صفر شد. اینم پس نکته بعدی. آخر آیه میفهمه و تقوا الله ان الله تواب رحیم، تقوا داشته باشید، خدا تواب رحیمه. کسی سهم از رحمت داره که اهل تقوا باشه. اصل تقوا توی فضای اجتماعی همین مواردی بود که عرض کردم. خب ما یک سال خدمت شما بودیم و این یک سال واقعا برای بنده یک سال افتخارآمیزی بود و خدا رو شکر میکنم و درود میفرستم به شرف اون برادر عزیزی که به ما اصرار کرد که ما وارد، چون سالیان سال بود فضای دانشگاه فاصله گرفته بودیم، یکی از دوستان عزیز و فاضلمون که رئیس پژوهشکده شهید صدر هستن ایشون تماس گرفتن، با اصرار ایشون بود که ما دانشگاه فردوسی اومدیم و برادر عزیزم سرور گرامی حاجی طلابگی که خدا حفظشون کنه هر جا هستن، ایشون فداکاری کردن واقعا که این موقعیت رو در اختیار ما قرار دادن. واقعا هم من خدا رو شکر میکنم با همه مشکل و همه کاستی ها، اینم باید بگم واقعا و عذرخواهی بکنم، کاستی های ما فراوانه در بیان، در محتوا، در سر وقت اومدن، هزار یک عیب و ایراد داریم، واقعا هم باید عذرخواهی بکنیم، شما حلال کنید ما، ولی بابت اینکه تو این جمع بودیم، محضر شما عزیزان بودیم، واقعا ایام خیلی خوبی بود، خدا رو شکر میکنم، عنایت ویژه‌ای میدونم از جانب امام رضا علیه السلام که ما رو در محضر شما عزیزان آورد. از همه عزیزان من درخواست حلالیت دارم، انشاءالله در این ماه مبارک برای هم دعا بکنیم، به یاد هم باشیم، ما که به همه شما ارادت داریم تا جایی هم که یادمون باشه انشاءالله به یاد همه عزیزان هستیم و دعاگو هستیم، خدا انشاءالله عاقبت همه ما رو به خیر بکنه و خدا متعال از ما راضی باشه. خدایا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.